صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 8 اسفند 1394 برابر با 27 فوریه 2016 میلادیه. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی، و البته تمرکز ما روی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد بود. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو از طریق ماهواره هم ببینین. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. بنیامین صدر هم اینجاست با خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی بنیام.
سلام بر شما، سلام بر مخاطبان رادیو فردا. با پایان رأی‌گیری انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در تمام حوزه‌های انتخابات، شمارش آرا شروع شده است. رأی‌گیری در شهر تهران به دستور استاندار تهران تا ساعت 23:45 دقیقه جمعه تمدید شده بود، ولی در دیگر استان‌های ایران رأی‌گیری در ساعت 23 به پایان رسید. در همین حال به گزارش هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، بر اساس آمار افرادی که رأی دادند و تعرفه‌های مصرف شده، تا حدود ساعت 10 شب جمعه حدود 30 میلیون تن در انتخابات ایران شرکت کرده بودند. در ایران و در این دور از انتخابات 54 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. اما شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه به وقت نیویورک به اتفاق آرا از اجرای توافقنامه آتش بس در سوریه حمایت کرد. این توافقنامه که به طور مشترک از سوی آمریکا و روسیه تهیه شده بود، اغلب طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه رو به رعایت کامل توافقنامه آتش بس از بامداد شنبه فرا می‌خوند. این توافقنامه شامل گروه‌های حکومت اسلامی، داعش و جبهه النصره در سوریه نمی‌شود. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در همین باره میگوید که در صورت نقض آتش بس، توسل به قوه قهریه باید متناسب و به عنوان آخرین گزینه مد نظر باشه. به گزارش رویترز، استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از اجرای شدن توافق آتش بس، در این حال گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به این توافق، گفتگوهای صلح سوریه 7 مارس برابر با 17 اسفند مؤثر گرفته میشه. استفان دی میستورا بامداد شنبه با ابراز امیدواری از پیشبرد توافق آتش بس در سوریه، از این توافق به عنوان بهترین فرصت یاد کرد که مردم سوریه در 5 سال گذشته به دست آوردن. توافق آتش بس از بامداد امروز شنبه در سوریه اجرا شده بود. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخستین گزارش خود درباره اجرای مفاد برجام از طرف ایران رو به شورای حکام داد. به گزارش رویترز، در این گزارش گفته شده که ذخایر آب سنگین ایران مقدار کمی بیش از میزان تعیین شده بوده. آژانس با اشاره به اینکه ذخایر آب سنگین ایران 130 تن تعیین شده، گزارش داده که در تاریخ 17 فوریه میزان حدود 900 کیلو بیش از حد مجاز بوده، ولی با خروج 20 تن آب سنگین از ایران که روز چهارشنبه انجام شده، ذخایر آب سنگین ایران به حد کمتر از میزان تعیین شده رسیده. آژانس همچنین تایید کرده که ایران کار بر روی راکتور آب سنگین عراق رو در ادامه نداده و اورانیوم با غلظت بالا هم تولید نکرده. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، سانتریفیوژهای ذخیره شده جمهوری اسلامی در انبارها و زیر نظر آژانس قرار دارند. کریس کریستی، فرماندار ایالت نیوجرسی، میگوید که از دونالد ترامپ، متقاضی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حمایت میکند. دونالد ترامپ در نظرسنجی ها بخت اول نامزدی حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. روز جمعه کریس کریستی در یک نشست خبری با حضور دونالد ترامپ حمایت خود را از او اعلام کرد. آقای کریستی خود نامزد نمایندگی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری بود و به تازگی از رقابت انتخاباتی درون حزبی جمهوری خواهان کنار کشید. در همین حال روز پنجشنبه هم جمهوری خواهان متقاضی نامزدی ریاست جمهوری آمریکا از جمله دونالد ترامپ، مارکو روبیو و تد کروز بر سر سیاست خارجی در خاورمیانه و مهاجران غیرقانونی در آمریکا با یکدیگر مناظره تلویزیونی کردند. مناظره پرمناقشه پنجشنبه شب جمهوری خواهان در دانشگاه هیوستون در ایالت تگزاس برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان امنیت آن کشور FSB دستور داد از دخالت به گفته او دشمنان خارجی روسیه در انتخابات پیشرو جلوگیری کند. انتخابات پارلمانی روسیه حدود 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. رضا
ممنونم. بنیامین سطر بود و خبرهای این سطر رو شنیدیم از بنیامین که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه بخش اول صبحانه با خبر. فردا سرنوشت دو انتخابات دیروز نهایی می شود. در گفتگو با کارشناسان مختلف به تحلیل انتخابات مجلس و خبرگان می پردازیم از منظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. انتخابات دیروز را از نگاه روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان و اصلاح طلبان هم بررسی می کنیم و البته روزنامه‌های محلی. جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برگزیده شد. برنامه‌های بیشتری هم داریم از جمله پیام‌های تلفنی شما. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز 120 هزار صندوق رأی در سراسر کشور آرای مردم رو جمع کردن تا سرنوشت دو انتخابات جنجالی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رقم بخوره. اما تأثیر آرایش نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب در این دو مجلس بر آینده ایران چه خواهد بود؟ این پرسش موضوع میزگردیه که همکارم نوشین سید حسینی با مجید محمدی جامعه شناس و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی چند ساعت پیشتر در استودیوی شماره 5 رادیو فردا داشت. بشنویم و ببینیم.
امروز 8 اسفند ماه، یک روز بعد از انداختن رأی در صندوق‌ها برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران. من نوشین سید حسینی هستم و در برنامه صبحانه با خبر امروز در کنارم مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی و رضا علیجانی، پژوهشگر و فعال ملی مذهبی حضور دارند برای تحلیل تأثیر آرایش نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و تأثیر آن بر آینده کشور. آقای محمدی، اول با شما شروع می کنم. در صورت موفقیت اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی و به دست گرفتن اکثریت در این مجلس، مردم ایران و دولت حسن روحانی باید منتظر چی باشند؟
دو گرایش عمده در میان اصولگرایان به چشم می‌خوره. یک گرایش، گرایش سنتگرا، عملگرا هست که عمدتاً در دوره قبل در فراکسیون رهروان خودش رو نشون می‌داد. اینها عمدتاً با دولت آقای روحانی همراهی می‌کنند و سیاست تنش زدایی با غرب و بهتر کردن رونق اقتصادی رو عمدتاً در داخل کشور دنبال خواهند کرد. اما اگر گرایش دیگر که گرایش نظامیگرا و گرایش عامه‌گراست که به دولت آقای احمدی نژاد نزدیک بودن و ما فهرست اونها رو، فهرست قابل تعداد قابل توجهی از اونها رو در فهرست ائتلاف اصولگرایان میبینیم، اگر اونها اکثریت پیدا کنن یا قدرت بیشتری داشته باشن، طبعاً به تنش زایی با غرب رو خواهند کرد و به سیاست‌های عامه‌گرا، و این نتیجهش این هست که در مقابل دولت خواهند ایستاد. تنش‌هایی رو که در دوره احمدی نژاد بین دولت و مجلس داشتیم در این دوره هم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای علیجانی، در صورتی که نیروهای اصلاح طلب و میانه رو در انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثریت رو داشته باشند چی؟ دولت و مردم ایران در 4 سال آینده باید منتظر چه روندی باشند؟
با سلام خدمت شما آقای محمدی و بینندگان عزیز. البته باید منتظر اعلام نتایج بود. با توجه به سخنانی که آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی هنگام رأی دادن مطرح کردند و به هر حال گفتن از رأی مردم حراست میکنیم، یا آقای هاشمی گفت باید امانتدار رأی مردم باشی، که فکر میکنم البته بیشتر معطوف مجلس خبرگان هست، ولی در این حال باید منتظر اعلام آرا بود تا ببینیم اکثریت رو چه کسانی به دست میارن. شاید در ماهای اول خیلی روشن نباشه، یعنی یه بخش قابل توجهی نیروهای ناشناس وارد مجلس بشن، باید ترکیب رو دید. اینکه اصلاح طلبان و اعتدالی ها اکثریت رو به دست بگیرن خب احتمال ضعیف تری است، اما می شود گفت که مجلس احتمالاً همسوتر با دولت خواهد بود. تفاوتش با مجلس قبل این هست که احتمالاً باز اصلاح طلبان بتوانند یک فراکسیون قابل توجهی تشکیل بدن، به تعبیر فوتبالیست ها بازی چرخان و بازی ساز نداشتن. شاید با ورود آقای عارف این توقع بیشتر بره که اصلاح طلب ها یک صدای مستقلی، یک فراکسیون مستقلی در مجلس باشن، در حالی که قبلا نبودن و قابل نقد و انتقاد بوده همیشه اقلیت های اصلاح طلب در مجالسی که دست محافظه کارها هست. بنابراین هم توقع از اصلاح طلب ها بیشتر خواهد بود، هم اینکه دولت با توجه به اینکه به هر حال برجام رو به سرانجام رسونده، رو گلتک افتاده، مجلسی احتمالاً همسوتر با خودش داره، خوب توقع مردم، توقعی که با آقای روحانی رأی دادن یا کسایی که رأی ندادن، هم تو حوزه اقتصادی بیشتر هست، یعنی وزرا کمتر شاید وقتشون رو صرف مجلس بکنن در حدی که به حد بسیار زیادی سوال از وزرای دولت مطرح میشد. لوایحی که دولت میده شاید بهتر راحت تر تصویب بشه، برخی وزرا شد دولت روحانی بتونه ترمیم بکنه، وزیر قوی تر و همسوتری بذاره. تو حوزه سیاسی و حقوق بشری هم به تبع این توقعات بیشتر خواهد بود. در همین چند روز گذشته در کانال های خبری و تلگرامی جناح مقابل دولت این نگرانی دیده میشد. من در یکی از کانال های تلگرامی دیدم که به اصطلاح اماریون طرحی رو کشیدن مجلس آینده رو که آقای عارف رئیسش هست، حتی خوب یه مقدار سعی میکرد ترس ایجاد بکنه برای مخاطبین خاص خودش، و طرح تو مجلس رفع حصر رهبران و جنبش سبز و آقای عارف داره میگه که این داره رأی میاره، و به هر حال نشون میده که انتظارات یا تصورات از همدیگه چی هست. به نظر من ناراضیان اقتصادی دیگه انتظارشون هست که مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کنه، و ناراضیان سیاسی هم که به هر حال نگاه منفی تر و تصور انتقادی تری روی عمل کرده دو ساله دولت تا حالا دارن، فکر میکنن یه دولت روحانی بهانه این که مجلس باش همسو هست رو نخواهد داشت.
پس در صورتی که شما میفرمایید در صورتی که اصلاح طلبان اکثریت رو در مجلس داشته باشند، انتظارات بیشتر خواهد بود نسبت به نتیجه چند سال آینده،
یک فراکسیون و نظر فراکسیونی دادن در مجلس
که اون هم روند دیگه‌ای خواهد داشت. آقای محمدی، آقای علیجانی اشاره کردن به اینکه در صورتی که مجلس شورای اسلامی اکثریتش اصلاح طلب باشه، قاعدتاً باید روندی رو که در پیش خواهد گرفت این باشه که با دولت حسن روحانی همراه‌تر خواهد بود. خب اینجا اونچه که مهم هستش نقش شورای نگهبان هستش. یادمون نره که پیشتر هم بوده مجلسایی که همراه با دولت بودن لوایحی رو تایید کردن ولی شورای نگهبان تایید نکرده. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اگر اصلاح طلبان اکثریت داشته باشن چقدر میتونن لوایح همراه با دولت رو به تصویب نهایی برسونند؟
ببینید، با توجه به برنامه‌هایی که اصلاح طلبان اعلام کردند، عمدتاً تاکیدشون روی مسئله معیشت هست و روی آرامش هست. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که مجلس ششم تکرار بشه. اتفاقاً مقامات سیاسی عالی رتبه جمهوری اسلامی مدام این نکته رو تکرار کردن که ما نمی‌خواهیم مجلسی مثل مجلس ششم داشته باشیم. بنابراین نمیشه حتی اگر اصلاح طلبان اکثریت داشته باشن در مجلس، اینکه تنشی میان مجلس و شورای نگهبان بالا بگیره یا تنشی میان مجلس و نهادهای انتصابی بالا بگیره، چنین انتظاری رو نمیره. عمدتا تمرکز روی مسائل اقتصادی هست. حتی مسائل سیاسی هم من با نظر آقای علیجانی موافق نیستم. اصلاح طلبان همچنان پرهیز خواهند کرد از اینکه مسائل تنش‌زایی مثل مسئله حصر رو بیارن در مجلس. این طرحی که
چرا انقدر مطمئن هستید آقای محمدی؟
به دلیل اینکه اساس اساس کار اصلاح طلبان این هست که آرامش رو حفظ کنن. مسائلی که تنش زا هست و در جناح مقابل ایجاد در واقع تحریک میکنه یا اونها رو میانگیزانه که عکس العمل های تندی از خودشون بروز بدن، اصلاح طلبان حتما از اونها پرهیز خواهند کرد.
اصلا فکر میکنید آیا در دست مجلس هست؟ آیا مجلس میتونه تأثیری داشته باشه بر رفع حصر؟
مجلس تأثیر مستقیم نمیتونه داشته باشه، اما اگر مجلس اکثریتش به دنبال رفع حصر باشه طبعا فشارهایی رو میتونه وارد کنه یا حداقل میتونه فضای سیاسی رو متشنج کنه، همونطوری که در دوره مجلس ششم نمیتونست بسیاری از لوایح رو به تصویب در نهایت از شورای نگهبان بیرون بیاره، اما این لوایح رو تصویب میکرد برای اینکه به پایگاه اجتماعیش نشون بده که داره این مسیر رو دنبال میکنه. اما اکثریت اصلاح طلبان اگر چنین چیزی اتفاق بیفته در مجلس دهم، چنین مسیری رو اونها دنبال نخواهند کرد، چون مسیری بوده که به نتیجه نرسیدند. این در واقع نسخه شکست هست برای اصلاح طلبان در مجلس آینده.
آقای علی جانی، در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شده. من می‌خواستم ازتون بپرسم که به نظر شما مجلس خبرگان آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه روی روند انتخاب رهبر آینده، یا چقدر میتونه نفوذ داشته باشه، یا عوامل دیگه هم دستن در کار خواهد بود، یا نه شما تمام اعتبار رو به مجلس خبرگان میدید؟
یه نکته کوچک راجع به مطلب قبل بگم، و اون این که من نگفتم که مجلس رو بحث رفع حصر خواهد رفت، این رو کانال اماریون در واقع داره میگه. البته میشه توقع داشت که یا تصور داشت که یک فراکسیون قوی تری از اصلاح طلبان شکل بگیره و در مجلس آینده به جای شعار مرگ بر موسوی و کروبی لاغر اسمشون در نطقهای پیش از دستور بیاد. حتی آقای عارف گفته باید به دنبال یک بازی برد برد بود، یعنی تعبیر آقای عارف هم به حالی تعبیر میانه روانه است. اما رو بحث مجلس خبرگان، من فکر نمی کنم مجلس خبرگانی که تشکیل میشه با توجه به مهرچینی که شورای نگهبان کرده مجلسی به تر، اگه نگیم ضعیفتر از مجلس کنونی باشه. انتخابات در تهران نمادین و سمبولیک شد و شاید به شکل یک رفراندوم سیاسی در بیاد. حالا باید منتظر تبعات اعلام رأی باشیم، چون به هر حال بحث انتخابات در تهران، در واقع تهران جور همه کشور رو کشید. وقتی رقابت خشکید در سراسر کشور به علت مهر چینی شورای نگهبان، تهران که دیگه نمیشد یه درو حذف کرد، علی رغم حذف سید حسن خمینی، آیت الله امجد و دیگران و دیگران، ولی تهران باز هم نمادین شد. بعد منتظر این اعلام رأی و پس لرزه‌های البته سیاسیش باشیم.
در صورتی که اگر که در نظر بگیریم که فهرستی رو که مال اصلاح طلبا هست یا حداقل اصلاح طلبا ازش حمایت میکنن، اگر که اونها اکثریت رو در مجلس خبرگان به دست بگیرن، بذارین اینطوری سوال مطرح کنم که موفقیت خبرگان و نفوذ خبرگان رهبری در انتخاب رهبر آینده چقدر خواهد بود؟
من یه تبصره به سوال شما بزنم ولی به اصل سوال پاسخ بدم. اصلاح طلبان کاندید اختصاصی چندانی نداشتن، یعنی اکثرا حمایت کردن از اصولگراهای میانه رو، اما در مجموع انتخابات مجلس خبرگان، کارکرد مجلس خبرگان در انتخاب رهبر بعدی یک کارکرد دوگانه است. یعنی بخشی از توازن قوای سیاسی که خارج از مجلس خبرگان شکل میگیره در مجلس خبرگان اثر میذاره. خب ما داریم شرایطی رو تصور میکنیم که رهبر کنونی جمهوری اسلامی دیگه در قید حیات نیست. اگر رهبر جمهوری اسلامی در حالی که خودش زنده است رهبر بعدی انتخاب بشه و ایشون از به هر دلیلی از کار کنار بگیره، خب مجلس خبرگان تقریبا مطیع رهبر خواهد بود. اما اگر در شرایطی قرار بگیریم که رهبر زنده نیست و مجلس خبرگان در زمان فقدان رهبر داره انتخاب میکنه، همون چند ساعت پس از فوت رهبر یه سری مدل‌های سیاسی رو به هم می‌ریزه. بخشی از نیروهای روحانی که در درون مجلس خبرگان چه فعلی چه آینده خواهند بود، کسانی هستند که ناراضی هستند از آقای خامنه‌ای، ولی چون به هر حال روابط مالی و سیاسی و تشکیلاتی دارند، این ناراضیتشون رو پنهان می‌کنند. ناراضی از اینکه آقای خامنه‌ای اونها رو به مدعاها فروخته، اونها رو به احمدی نژاد فروخته، اونها رو به نظامی‌ها فروخته.
خب پیش‌بینی شما چی هست؟ فکر می‌کنید که این افراد ناراضی؟
حدس می‌زنم که در اون دوره نقش همون اقلیتی که در مجلس پیرامون آقای هاشمی و امثال شکل می‌گیره نقش برجسته تری خواهد بود. در اینجا میدانی است در رقابت نامزدهای هر جناح. خود جریان محافظه‌کار و اصولگرا کاندیدای قوی نداره در وب کنشگران فعال اون دوره. ببین در انتخابات در رهبر آقای خامنه‌ای در به جای آقای خمینی بازیگران فعالی به نفع آقای خامنه‌ای کار کردن، آقای هاشمی و امثال هم. اینا میتونستن اجماع ساز باشن. الان آقای هاشمی با توجه به اینکه عده‌ای هم یا کاندید نشدن یا حذف شدن مثل آقای واعظ توسی، مثل آقای دستگاهی به شیراز و امثال هم، آقای هاشمی و تیمش و همراهانش آقای روحانی و دیگران، اینها میتونن اجماع خراب کن باشن. یعنی در واقع برای اینکه یه رهبر دو سوم رأی بیاره باید رضایت اینها رو بگیره. بنابراین افراد مرزی و طرفین ممکنه شانس بیشتری داشته باشن، امثال آقای شاهرودی و امثال خود آقای حسن روحانی.
پس اگه بخواید جمع کنیم آقای محمدی، سوال آخر از شما بخوایم، اگه که بخوایم خلاصه وار مطرح کنید، فکر میکنید که مجلس خبرگان رهبری آیا نفوذ خواهد داشت برای انتخاب رهبر آینده یا نه؟
من فکر میکنم رهبر آینده رو مجلس خبرگان رسما انتخاب میکنه، اما فرایندی که رهبر آینده انتخاب میشه در صرفا در مجلس خبرگان به جریان نمیفته. ما نهادهای قدرتمندی داریم بیرون از مجلس خبرگان که اونها نقش تعیین کننده رو خواهند داشت. یک نهاد قدرتمند نهاد دیوان سالاری مذهبی هست در ایران که امروز کاملا دولتی است و کاملا در چارچوب نظام داره عمل میکنه، و نهاد دیگر دستگاه‌های امنیتی و نظامی هستند. این دو نهاد هستند، در واقع برونداد این دو نهاد هست، نامزدهای این دو نهاد هست که در مجلس خبرگان با هم رقابت خواهند کرد، و هر کدام از اینها که دست بالاتر رو بگیرن طبعا نامزد اونها هم در مجلس خبرگان رأی بیشتری رو خواهد آورد.
متشکرم از دو مهمان این برنامه، مجید محمدی و رضا علیجانی، دو تحلیلگر سیاسی، و همینطور شما بینندگان و شنوندگان عزیز که همراه بودید با ما برای نگاهی به تأثیر آرایش نیروها در دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر آینده ایران.
همکارم نوشین سید حسینی بود و در مورد موضوع همین میزه گرد پیام های تلفنی شما رو هم میشنویم و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم.
با رأی دادن به جناح اصلاح طلب ها حرکتی محسوس به طرف دموکراسی باز شده. این حرکت باید با درخواستای و نیازهای مردمی و مطالبه آزادی توأم باشه تا به پیروزی مردم و دموکراسی برسه.
نزدیک به 40 سال هر سال به نحوی با ایجاد شایعات و چندستگی مردم رو به جون هم میندازن، همه رو وارد یک جنگ روانی میکنن. تا کی؟ تا کجا؟ تا چه زمانی این بازی ها رو ادامه خواهد داد؟
هموطن، مهمتر از رأی دادن یا ندادن اینه که واقف باشیم که هممون به هم تعلق داریم و مطالبه بر حقمون رو که آزادی باشه فراموش نمی کنیم و ازش کوتاه نمی آیم، چه با رأی چه بی رأی.
خب ببینیم روزنامه امروز چه نگاهی دارن به انتخاباتی که دیروز در ایران برگزار شد. با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته همراه میشیم. شهرام، ارزیابی روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان و دولت از انتخابات هفتم اسفند چیه؟
روزنامه نزدیک به دولت و همچنین روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان امروز استقبال کردن از حضور گسترده و مشارکت حد اکثری شهروندان در انتخابات هفتم اسفند ماه. از جمله این روزنامه ها روزنامه قانون هست که در صفحه یکی خودش ضمن چاپ عکسی از شرکت کنندگان در انتخابات نوشته همه آمدن، تکرار میکنیم همه آمدن، که اشاره ضمنی هست به دعوت آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات برای شرکت مردم در انتخابات. اما دو یادداشت همین روزنامه منتشر کرده، یکی رو آقای صادق زیبا کلام نوشته با تیتر سیل آمد اما آبادی آورد. اشاره کرده ایشون به پیش بینی که روز پنجشنبه کرده بود که سیلی خواهد آمد و تندروها رو با خودش خواهد برد. ایشون نوشته که این سیل ویرانی بر جای نمیگذارد. آقای نعمت احمدی حقوقدان هم در یادداشت در روزنامه قانون تاکید کرده که این انتخابات پرشورتر از انتخابات 24 خرداد سال 92 بوده. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش با عنوان شکوه اقتدار ملی نوشته در اتفاق کم سابقی شعبه های اخذ رأی از ساعت اولیه صبح روز جمعه شاهد حضور مردم بوده و تا ساعت پایانی شب هم ادامه داشته. این موضوع این روزنامه پیام رأی مردم از نگاه دولت مردان رو هم منعکس کرده و نوشته که حضور گسترده در انتخابات نشان میده که مردم مایلن که سیاست های اقتصادی و همچنین دیپلماسی دولت آقای روحانی تداوم داشته باشه. روزنامه اعتماد هم از قول سعید حجاریان از چهره های اصلاح طلب در صفحه یکی خودش نوشته که ما با مجلسی بهتر از مجلس پنجم روبرو خواهیم شد. آقای عباس عبدی هم در یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر کرده نوشته که پسا انتخابات در ایران باید بر اساس موازینی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان به سرانجام برسه. روزنامه شرق در تیتر یک از قول محمد رضا خاتمی نوشته که اصولگرایان معتدل راه خودشون رو جدا کردند و روزنامه دیگری که در این زمینه در تیتر یک خودش استقبال کرده روزنامه شهروند است با عنوان حکم ملت از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خبر.
خب حالا بریم سراغ روزنامه اصولگراها. نگاه روزنامه نزدیک به اصولگرایان به انتخابات روز جمعه چطور بوده؟
در میان روزنامه‌های اصولگرا نگاه‌های متفاوتی به انتخابات روز گذشته بوده. از جمله روزنامه خراسان هست که با تیتر لبه که مردم عکسی از شهروندان رو منتشر کرده که در انتخابات شرکت کردن، اما همین روزنامه در یادداشتی نوشته که یکی از ثمرات مشارکت روز گذشته بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی ایران هست که بعد از انتخابات سال 88 در واقع اونها حضوری نداشتن. منتها روزنامه خراسان تاکید کرده که اصلاح طلبان باید احتیاط کنند در بازگشت به قدرت. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش نوشته که روز گذشته مردم با حضور پرشورشون در انتخابات به رهبر جمهوری اسلامی و فراخوان او لبیک گفتن. و روزنامه رسالت هم با تیتر رأی قاطع ملت به عزت اقتدار و امنیت ملی گزارشی در زمینه برگزاری انتخابات منتشر کردیم. روزنامه البته در سرمقاله خودش با عنوان دموکراسی های بی سر نوشته که دموکراسی که در ایران هست جمهوری اسلامی هست و سر داره و به همین دلیل به مشکلات امنیتی دچار نمیشه. روزنامه وطن امروز از تخلفاتی خبر داده که به نوشته این روزنامه دولتی ها انجام دادن. و روزنامه جوان هم در یادداشتی با تیتر در جمهوری اسلامی آزادی نیست از کسانی که نسبت به عدم وجود آزادی در ایران انتقاد میکنند ایراد گرفته و گفته که این انتخابات نشون داد که ایران کشور آزادیست.
شهرام خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به روزنامه اقتصادی، پیامد این انتخابات رو این روزنامه ها چطور ارزیابی کردن؟
دو روزنامه اقتصادی امروز گزارش‌های منتشر کردند در ارزیابی پیامدهای انتخابات بر وضعیت اقتصادی کشوری که از این روزنامه‌ها روزنامه تعادل هست که نوشته مردم روز گذشته گام اول برجام اقتصادی رو برداشتند. و روزنامه دیگر هم روزنامه تجارت هست که نوشته که شکوفایی اقتصادی با مجلسی منفعل امکان پذیر نبود و مجلس آینده مجلس فعالی خواهد بود که در همکاری با دولت میتونه گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشه.
ممنونم ازت شهرام. تو بخش دوم روزنامه محلی رو ورق میزنیم.
متشکرم.
خب نوبت خبرهای ورزشیه و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. کنگره فوق‌العاده فدراسیون جهانی فوتبال برگزار شد و جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب شد، در حالی که 6 ماه قبل هرگز کسی حتی خود اینفانتینو هم تصور نمی‌کرد که چنین اتفاقی رخ بده و او به کرسی ریاست فیفا تکیه بزنه. بعد از رسوایی گسترده در صدر فیفا، بازداشت‌های گسترده مقامات عالی رتبه این ارگان، عزل بلاتر، محرومیت میشل پلاتینی و اخیراً هم ریزش رأی چشمگیر شاهزاده اردنی، سرانجام فضا مهیا شد تا اینفانتینو ریاست فیفا رو به عهده بگیره. انتخابات در 2 دور برگزار شد. در دور اول کسی به اکثریت آرا دست پیدا نکرد. در دور دوم که رأی نصف و علاوه یک کافی بود، اینفانتینو تونست که به این عنوان دست پیدا کنه. او سفرهای تبلیغاتی متعددی رو در هفته‌های اخیر انجام داد، حتی به ایران هم رفت و در ایران درباره برنامه مشارکت کشورهای صاحب فوتبال در مدیریت فوتبال صحبت کرد که این شعار اینفانتینو جالب توجه بود برای بسیاری از کشورها، اما خب قاعدتا شیخ سلمان بحرینی نمیتونست با یک همچین شعاری در صحنه انتخابات حضور پیدا کنه، چون حضور خودش از بحرین نقیض چنین ادعایی بود. به هر حال او رئیس فیفا شده حالا و قصد داره کشورهای جام جهانی رو هم از 32 به 40 برسونه، ضمن اینکه وعده هایی هم داده به کشورهای مختلف که باید دید در این دوره 4 ساله چه اتفاقی رخ خواهد داد. قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ اروپا برگزار شد و حساس ترین و جالب ترین بازی نبرد ریورپول با منچستر یونایتد خواهد بود که این دو تیم به هم برخورد کردن. البته این مسابقه دو هفته دیگه انجام میشه، رفت و برگشته. اگر امروز میخواید یه بازی فوتبال رو ببینید، طبیعتاً بهترین انتخاب شهرآورد مادرید خواهد بود بین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، نبرد شاگردان زیدان با پسران سیمونه که تیم برنده رتبه دوم جدول رو نصیب خودش خواهد کرد بعد از بارسلونا، که درباره این مسابقه فردا صحبت خواهیم کرد. روزی سرشار از شادمانی رو در پیش داشته باشید. تا فردا.
دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم با بنیامین صدر. یک بار دیگه همراه میشیم و خلاصه آخرین خبر رو.
با سلام دوباره. با پایان رأی‌گیری انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در تمام حوزه‌های انتخابات کشور، شمارش شعارها شروع شده و همچنان ادامه داره. در ایران و در این دوره از انتخابات 54 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن بودند. شورای امنیت سازمان ملل عصر جمعه به وقت نیویورک به اتفاق آرا از اجرای توافقنامه آتش‌بس در سوریه حمایت کرد. این قطعنامه اغلب طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه رو به رعایت کامل توافقنامه آتش‌بس از بامداد امروز شنبه فراخونده. اما استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از اجرای شدن توافق آتش‌بس گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به این توافق، گفتگوهای صلح سوریه 7 مارس برابر با 17 اسفند ماه از سر گرفته میشه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخستین گزارش خود درباره اجرای مفاد برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران را به شورای حکام ارائه کرد. ولادیمیر پوتین رئیس کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی میگوید که از دونالد ترامپ، متقاضی نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حمایت می‌کند. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به سازمان امنیت روسیه FSB دستور داد از دخالت به گفته او دشمنان خارجی روسیه در انتخابات پیشرو جلوگیری کند. جیانی اینفانتینو، دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا، به رئیس به ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انتخاب شد. باراک اوباما ابراز اطمینان کرد که آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی پیروز خواهد شد و گفت که این پیروزی در گروه پایان درگیری‌ها در سوریه است.
رضا، ممنونم بنیامین صدر و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، در بخش دوم در گفتگوی تحلیلی روز به ابعاد داخلی و خارجی دو انتخابات مجلس و خبرگان میپردازیم. در گفتگوی اقتصادی روز هم از چالش‌های اقتصادی مجلس دهم حرف میزنیم و اثر این مجلس بر روی حوزه فرهنگ و هنر هم بررسی میکنیم و روزنامه‌های محلی رو هم ورق میزنیم و موسیقی میشنویم. هر دیدگاه و نقد و نظری هم که در مورد برنامه‌های ما و همینطور انتخابات دارین، کافیه به شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنین و پیامتون رو برای ما ضبط کنین. همکارانم هم در اولین فرصت پیام شما رو برای پخش آماده میکنن. با پایان زمان رأی‌گیری و آغاز شمارش آرا، مردم ایران منتظر اعلام اسامی نمایندگان منتخب خودشون هستند. ترکیب و برنامه‌های مجلس آینده، انتخاب احتمالی رهبر جدید، امکان چرخش اساسی در سیاست خارجی و تأثیرهای اون روی زندگی روزمره ایرانیان داخل و خارج از کشور از جمله مسائلیه که افکار ناظران رو به خودش جلب میکنه. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، معمولا در ایران میزان مشارکت در انتخابات بالاست، آیا این میزان از مشارکت رابطه‌ای با برنامه‌های اعلام شده نماینده‌ها داره و اصولا چه برنامه‌هایی برای مجلس آینده اهمیت داره؟
در ایران به طور رسمی میدونید که احزاب سازمان یافته سیاسی وجود ندارن، بلکه گروه های حتی موقع انتخابات، کمان که در این مورد اخیر دیدیم، یک دفعه یک لیست امید تشکیل شد در مقابل لیست اصولگرایان، اینها در واقع شکل حزبی دارن. من در میان برنامه های اینها چیزی به نام بشه اسمش برنامه یا پلتفرم سیاسی ببینیم مشاهده نکردم. حتی در میان گروه های مستقل و اون انفرادی هایی که داوطلب بودن هم یک چنین برنامه هایی ندیدم. بعضا مسائل بومی و محلی رو مطرح می کردن، ولی برنامه خاصی وجود نداشت. اما در حالت کلی گروه های اصولگرا و محافظه کار در ایران به دنبال این هستن که اصول و هویت انقلابی رو حفظ بکنن، و این یعنی حمایت از وضع موجود و مقاومت در برابر تغییر، در حالی که ساختار جمعیتی جوان کشور اجازه یک جمودی رو هم نمیده. از طرف دیگه اصلاح طلبا عموماً منتقدین وضع موجود هستند و خواهان تغییر هستند یا درجاتی از تغییر هستند، و این چیزیست که نسل جوان رو در واقع به تحرک واداشته و در این انتخابات پسابرجام اونها رو به پای صندوقهای رای برده. در مورد مجلس خبرگان میشه گفتش که یک برنامه هست و اون این هستش که در دوره آینده رهبری رو تایید بکنه و یا اینکه شورای رهبری رو تعیین بکنه. اگر رهبر در زمان حیات خودش بخواد به صورت رهبر بعدی رو تعیین بکنه، قطعا اعمال نفوذ هم خواهد شد و بنابراین بایستی منتظر چالش هایی در این مورد باشیم.
آقای روشندل، توی این انتخابات دو فهرست عمده انتخاباتی به عنوان دو گرایش رقیب حضور داشتن. این دو گرایش چه تأثیر مهمی روی تصمیم‌گیری های استراتژیک آینده ایران به نظرتون میتونن داشته باشن و خواهند داشت؟
از اونجا که این دو گرایش حقیقی نماینده دو جهتیابی یا مسیر متضاد با هم هستن و در مقابل اینها ما نظریاتی داریم، مثلا مسئله اصلاح از درون و ایجاد تعادل که دولت در دنبال اون نظریه است. اینا همه باعث میشه که بالقوه پروسه اصلاح با کندی پیش بره و یا ناکارآمد باشه، در حالی که نسل جوان با دیدن نابرابری های اجتماعی، بیکاری، فقدان امید به آینده داره طاقتش رو از دست میده و خواهان تغییر سریع است. رویکرد مردم به این انتخابات هم همین رو نشون میده. اگر ما انتخابات رو به حساب نگفتن به اصولگرایی و آری گفتن به مجلس اعتدالی بگذاریم، مجلس آینده بایستی از طریق همکاری در تصویب لوایح و حمایت از تصمیم‌های استراتژیک و اقتصادی و سیاست خارجی کمک بکنه به دولت تا یک بستر قانونی فراهم بشه، ایران بتونه با سیستم‌های بین‌المللی همکاری بکنه و بتونه و نشون بده که صدای مردم رو شنیده.
به نظرتون نتایج انتخابات چطور میتونه روی زندگی روزمره مردم و حالا میلیون ها ایرانی مقیم خارج از کشور هم تاثیرگذار باشه؟
البته نگرش واحدی در این مورد وجود نداره. یک طیفی است از بایکوت تا سکوت و یا تایید ضمنی. ایرانیان خارج از کشور بیشتر نگرانن که مبادا اصولگرایان برگردن به طرف اقداماتی که همین یکی دو روزه شامل اومدیم، مثل هزینه کردن پولهای آزاد شده ایران از طریق معامله اتمی در مسیرهایی که با امنیت ملی ایران مغایرت داره. بنابراین شاید راه تعادل این باشه که یک مجلس همسو ایجاد بشه، با دولت همسو باشه و بتونه در مسیر صحیح هزینه بکنه و توان سیاسی و دیپلماتیک ایران رو در جهت تقویت اهداف درازمدت به کار بگیره و از این طریق خود به خود امکان بازسازی و بازگشت سرمایه ها و مغزهای ایرانی از خارج از کشور فراهم بشه.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر رابطه بین الملل.
خواهش میکنم.
Yeah. از دریچه روزنامه‌های محلی نگاهی بندازیم به انتخابات دیروز، ببینیم روزنامه‌ها چه خبرهایی در مورد مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات نوشتن در شهرهای مختلف ایران. با شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه همراه میشیم، همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ یک بار دیگه به ما پیوسته. شهرام، مثل اینکه روزنامه 19 دی یک گزارش کلی داشته در مورد انتخابات، هم در مورد استان قم و همینطور در مورد شهرهای دیگه.
بله، روزنامه 19 دی در گزارش کلی که منتشر کرده به عنوان ایران و حماسی حضور نوشته از خزر تا خلیج فارس همه آمدند. این روزنامه اشاره کرده که از 54,917,027 نفر که واجد شرایط رأی دادن بودن، شمار زیادی روز گذشته در انتخابات استانهای مختلف شرکت کردند. یادآوری کرده که در برخی از ادوار گذشته انتخابات استان خراسان جنوبی با 85% مشارکت در صدر استانهایی قرار گرفته بود که بیشتری مشارکت رو داشتن و اشاره کرده که احتمالاً بار دیگر این رقم تکرار شده. استان بوشهر رو به عنوان یکی دیگر از نمونه‌های مشارکت حداکثری یاد کرده که به نوشته روزنامه 19 دی روز گذشته هم استقبال گسترده‌ای از انتخابات در اون شده و البته نگاهی هم به برخی از استان‌های غربی داشته و به طور ضمنی یادآوری کرده که در استان‌های غربی ایران مشارکت در انتخابات نسبت به استانهای نیمه شرقی کمتر هست. اما همین روزنامه در گزارشی که درباره قم منتشر کرده اشاره کرده که در قم در جریان انتخابات سال جاری یک مقدار فضای تندی ایجاد شده بود، به ویژه حرکاتی انجام شده بود که آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس به مجلس آینده راه پیدا نکنه. اما این روزنامه نوشته که با مشارکت حداکثری که روز گذشته در قم رخ داده احتمالاً این اتفاق نخواهد.
بریم به استان فارس. شهرام، روزنامه نیم نگاه در مورد وضعیت مشارکت و میزان اون موضوعی به این موضوع پرداخته یا نه؟
بله، روزنامه نیم نگاه در گزارشی که منتشر کرده نوشته که بر اساس آمارهایی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، از 3,347,000 نفر که میتونستن در انتخابات شرکت کنن، 2,825,000 نفر روز گذشته در انتخابات حوزه‌های انتخابی مختلف استان فارس شرکت کردن. البته این روزنامه نوشته که حدود 1,300,000 نفر از شرکت کنندگان مرد بودن و 1,500,000 نفر زنان بودن که در این انتخابات شرکت کردن. در خود شهر شیراز هم به نوشته این روزنامه نرخ مشارکت حدود 50% بوده و در استان فارس حدود 70%. مقام های نیروی انتظامی استان فارس هم گفتن ما مشکل امنیتی خاصی در این استان نداشتیم.
و روزنامه گیلان امروز در مورد انتخابات در رشت چی نوشته؟
روزنامه گیلان امروز عکس بزرگی از میدان شهرداری رشت رو منتشر کرده که شماری از شهروندان در حال یعنی در صف هستن که برن رأی بدن و از بازگشت امید خبر داده با انتخاباتی که روز گذشته برگزار شده. اما این روزنامه همزمان از قول آقای محمدعلی نجفی استاندار گیلان خبر داده که برخی از حوزه‌های انتخابی استان گیلان احتمالاً کارشون به دور دوم کشیده خواهد شد و در مرحله اول نمیتونن نماینده خودشون رو راهی مجلس شورای اصلاحی بکنن.
بریم به اصفهان. شهرام، اونجا وضعیت مشارکت چطور بوده؟
در اصفهان این روزنامه یعنی روزنامه اصفهان امروز گزارشی منتشر کرده از استقبال گسترده مردم از انتخابات خبر داده. نوشته که بسیاری از کسانی که حتی پیشتر شاید در انتخابات شرکت نمی‌کردند در روز گذشته شرکت کردند. پیش بینی کرده از قول فرماندار اصفهان که در خود شهر اصفهان حدود 15% نسبت به دوره قبل نرخ مشارکت در انتخابات بیشتر شده باشه.
شهرام، حالا که وقت داریم روزنامه کرمان امروز و پیام ما رو هم یه ورق بزنیم ببینیم اونا چیا دارن.
روزنامه کرمان امروز و پیام ما هر دو در کرمان منتشر میشن. روزنامه کرمان امروز عکسی که خودش رو به حضور شهروندان در پای صندوق‌های رأی در شهر کرمان اختصاص داده. البته این روزنامه نوشته که نتایج شمارش آرا امروز اعلام خواهد شد و در شماره بعدی روزنامه کرمان امروز منتشر میشه. روزنامه پیام ما هم با تیتر همه آمدن نوشته که گام دوم دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان روز گذشته با حضور حداکثری صندوق‌های رأی در کرمان برداشته شد و پیش‌بینی کرده که کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در کرمان هم بتونن راهی مجلس بشن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب، صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
هم با هموطنان گرامی، شما خودتون رفتید، مردم موندن اینجا زیر ظلم، زیر ستم این حاکمان، هیچ راهی واسه اعتراض ندارن، صدای اعتراضشون رو در حلق خفه میکنن. پس اینا اومدن تا با شرکت در این انتخابات و نگفتن به عمال ولایت فقیه اعتراض خودشون بیان کنن.
انتخابات چی؟ اینا همش بازی سیاسیه. 37 سال پدر مردم رو در بردن، از نظر اقتصادی گرفته، از نظر معیشت مردم گرفته، پدر مردم در اومده، مردم به خاک سیاه نشستن، قشر مستضعف مستضعف تر شده و قشر مرفه مرفه تر شده. خدا اصلا و ابدا من هیچ از خونه در نیمدم امروز که ببینم چی کار میکنن، چون همش بازی سیاسیه.
من خودم امروز که رفتم سر نگاه کردم، یه خود خلوت بود حوالی ما اینجا، چند جایی که برای اگه گوش دادم، ولی متاسفانه دوتا بیشتر دودر بودم برگردم، ولی خب یه چیز نیدم که اینا پولایی که براشون ریخته میشه دوباره برای هر فلسطینی که شهید دادن دارن پول خرج میکنن و این چیزا. مثلا یه دفعه یه جورایی اصلا نمیشه اعتماد کرد. تو همین حساب ترجیح دادم انرژی صرف نکنم و نرفتم.
چالش‌های اقتصادی مجلس دهم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. مجلس برآمده از انتخابات دیروز هفتم اسفند ماه که در اولین ماه‌های آغازین سال آینده کار خودش را آغاز می‌کنه، بر حسب چگونگی ارتباطش با دولت حسن روحانی می‌تونه نقشی مثبت یا بازدارنده در تحولات درونی و بین‌المللی اقتصاد ایران داشته باشه. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، در صحنه داخلی به نظر شما حل چه مسائلی بیش از همه به همکاری بین دولت 11 و مجلس 10 نیاز خواهد داشت؟
در یکی دو روز آینده با تکیه بر شمارش آرا میشه با روشنی بیشتری صحبت کرد درباره گرایش‌های عمده حاکم بر مجلس 10 و نوع ارتباطش با دولت حسن روحانی، ولی از همین حالا میشه مسائلی رو پیش بینی کرد که مطرح شدن اونها در آینده نزدیک معلوم میکنه دو دستگاه مقننه و مجریه درباره سیاست‌گذاری اقتصادی همکاری و همراهی رو انتخاب خواهند کرد یا مقابله و تنش رو. از آغاز دوران زمامداری حسن روحانی تا امروز عمده انرژی دولت او در راه حل پرونده هسته‌ای به کار گرفته شد. از این به بعد رئیس جمهوری قاعدتاً باید به اصلاحات مهم اقتصادی بپردازه. این امکان وجود داره که بررسی و تصویب برنامه 5 ساله ششم که لایحه اون به مجلس فعلی تقدیم شده منتقل بشه به مجلس 10. به تازگی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه 6 رو مسئله محور توصیف کرد، برنامه‌ای که به گفته او متمرکز شده بر بحران‌هایی مثل بیکاری، آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی. احتمال زیادی وجود داره که چگونگی برخورد با این مسائل اولین آزمون‌ها باشه برای درک نوع رابطه مجلس آینده و دولت. در این زمینه میشه به آزمون‌های دیگری هم اشاره کرد، از جمله حل معضل یارانه‌های نقدی، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار و غیره.
به نظرتون از نظر روابط بین المللی توی چه زمینه‌های دولت بیش از همه احتیاج خواهد داشت که با مجلس همکاری و تفاهم داشته باشه؟
احتمال زیادی هست که بررسی و تصویب قراردادهای تازه نفتی که ایران قراره به شرکت‌های خارجی پیشنهاد بکنه در مجلس 9 انجام نگیره و منتقل بشه به مجلس بعدی. به طور کلی میشه گفت که اگر ایران بخواد سرمایه و تکنولوژی جلب بکنه، باید انعطاف‌های بیشتری در قانون جذب سرمایه‌های خارجی به وجود بیاره و این کار شدنی نیست مگر با همکاری نزدیک مجلس و دولت.
آقای خاوند، بدون تفاهم و همکاری مجلس و دولت، حسن روحانی در چه زمینه‌هایی میتونه برنامه‌های اصلاحی خودش رو پیش ببره؟
من فکر میکنم که بدون این همکاری و تفاهم، زمان باقی مانده از دوران فعلی ریاست جمهوری عمدتاً به تمشیت امور جاری خواهد گذشت، بدون هیچ چشم‌اندازی برای تغییر واقعی اوضاع.
ممنونم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، با آرزوی هفته خوب برای همراهان این برنامه.
امروز سرنوشت ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص میشه. در بخش فرهنگ و هنر میپردازیم به تأثیر انتخابات بر عرصه فرهنگ و هنر. همونطوری که میدونین، جناح‌های مختلف فهرست‌های انتخاباتی ارائه کردن، اما هنوز مشخص نیست کدوم فهرست اکثریت مجلس دهم رو در اختیار میگیره. به هر حال نتیجه انتخابات هر چی که باشه، یعنی به اکثریت رسیدن یکی از سه گرایش اصلاح طلب، اعتدالگرا و یا اصولگرا. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، اگه هر یک از این سه گرایش بتونن بیشترین کرسی‌های مجلس رو از آن خودشون بکنن، تأثیرش چی خواهد بود روی حوزه فرهنگ و هنر؟
با معیارهای بررسی علمی به این سوال نمیشه جواب داد، برای که هیچ کدوم از اینا، یعنی نه فقط اینا، اصولا همه نامزدهایی که آمدن ثبت نام کردن و بعد تایید شدن یا نشدن، حتی هیچ کدوم هیچ برنامه‌ای درباره فرهنگ ارائه ندادن. معمولا اینطور هستش که خب باید برنامه ارائه بشه که ما مثلا در زمینه سانسور چه کار می‌کنیم، در زمینه کتاب چه می‌کنیم، در زمینه فرهنگ عمومی چه کار می‌کنیم، در زمینه آموزش پرورش که خب می‌دونیم یکی به اصطلاح نهاد بزرگ کشور ماست، مدارس و اینها، یا مثلا در زمینه آموزش مراکز عالی دانشگاه‌ها چه می‌کنیم، برنامه بدن و بعد بشه داوری کرد خب اگر مثلا اینا اکثریت پیدا کنن و این برنامه رو اجرا کنن چه خواهد شد. اما هیچ کسی هیچ برنامه‌ای در زمینه فرهنگ ارائه نداده، مگر اینکه برگردیم و به سوابق اینها نگاه کنیم. توجه بکنیم که وقتی دولت روحانی که به هر حال اصلاح طلبان و اعتدالیون الان با این برنامه در انتخابات شرکت کردن که ما می‌خواهیم بسازیم یک مجلس همسو با دولت درست بکنیم. در مورد مجلس خبرگان که خب می‌دونیم این بسیار کاری به این ارساحات حدوداً نداره، اما اگر فرض بکنیم که اینها برنده بشن، یعنی اعتدالیون و اصلاح طلبها و بسیار هواداران آقای رفسنجانی و غیره، یعنی این بلوک برنده بشه و یک دولت یک مجلس همسو با دولت به وجود بیاره، اون وقت در زمینه فرهنگ چه اتفاقی میفته؟ دولت آقای روحانی نخست وعده داد که برای ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری خواهد کرد، اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه داد، درصدی که برای فرهنگ در نظر گرفته بود، یعنی برای ارتقای فرهنگ، در این بودجه بسیار ناچیز بود، به طوری که کمیسیون فرهنگی مجلس هم انتقاد کرد. بعد از طرف دیگه وعده داد که ما سانسور رو لغو می‌کنیم یا کاهش می‌دیم، اما بعداً وزیر ارشاد اعلام کرد که سانسور حق دولت هستش. در زمینه در مثلا وزارت ارشاد سیاست رو پیش گرفت که یک نوعی از هنری که سرگرم کننده هست رو تشویق بکنه که هیچ مسئله‌ای به بار نمیاره، چون که از یه طرف می‌ترسید از اینکه اصولگراها به اصطلاح بهانه بکنن فرهنگ رو. می‌دونیم که معمولاً در کشور ما رایج هستش که یک کتابی یا مثلا یک فیلم رو بهانه می‌کنن و بعد تضادهای سیاسی رو با دولت حل فصل می‌کنن. از ترس قضیه به همچنین چون اعتقاد داشت، هر دو اینها سبب شد که به اصطلاح سرمایه گذاری نکنه برای ارتقا فرهنگ، بلکه سرمایه گذاری کنه برای هنر سرگرم کننده که بی خطر هست، حرفی نداره، لبخند به لب میاره و به اصطلاح همه چیز به خیر و خوشی تمام میشه. اگر اکثریت بیارند هم این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد و طبیعتاً میتونیم بگیم که در بر همین پاشنه خواهد چرخید که پیش از این چرخیده، هرچند ترسشون اندکی ممکنه کمتر بشه. اما اگه اصولگراها اکثریت بیارند، بله، ما با یک مسئله مشکلی مواجه هستیم، چون اصولگراها از فرهنگ بهره میگیرن برای حل تضادهای سیاسیشون با دولت، اما خودشون در واقع به سانسور شدید معتقدند. بنابراین در هر دو حالت میشه بگه که چندان انتظار نداریم. فقط در زمینه دانشگاه هستش که ممکنه تحول ایجاد بشه، چون به هر حال دولت روحانی میخواد دانشگاه رو میخواست به اصلاح طلبها واگذار بکنه، اما وزرایی که پیشنهاد کرد اصولگراها رد کردن. حالا ممکنه که اگه اکثریت به دست بیارن، به حساب دانشگاه ها از دست اصولگراها در بیاد و یک فضای بهتری به وجود بیاد.
آقای سرکوهی، اشاره کردیم فهرست ها و جناح‌های مختلف برنامه فرهنگی و آموزشی ارائه نکردن. با توجه به اهمیت عرصه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ، غیبت برنامه‌های فرهنگی به نظر شما چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
به طور فشرده میتونیم به دلایل مختلفی اشاره کنیم، از جمله به این که خب در جامعه ما مسائل اونقدر زیاد بحرانی و حادی هستش که مردم و دولت مردان فکر کنن مسئله فرهنگ ثانوی هست، مسئله انرژی اتمی، نمیدونم تحریم ها، بیکاری، فقر، رکود، تورم و غیره. طبیعتا این بسا فرهنگ در ذهن ها بغض میگن این اشتباهه، ولی اینطور است. دومش هم این هستش که مردم احساس نمی کنن که فرهنگ مسئله اصلیشون هست، به همین دلیل سیاستمداران احتیاجی نمی بینن که برنامه‌ای در این مورد ارائه بدن. از طرف دیگه هم این هستش که خب بخش از فرهنگ رو دفتر رهبری اداره میکنه و اصلا قرار نیست که دیگران درش دخالت بکنن و در واقع میتونیم بگیم که مسائل اونقدر زیاد شده که فرهنگ رو ثانوی به اصطلاح میپندارند.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
بخش راه با بردیا افشین.
خادم، هنرمند شناخته شده ایرانی، یک ویدیوی تازه رو منتشر کرده. ویدیویی برای آهنگی به اسم A Thousand Strings و این آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم اوست که اواخر تابستان امسال به بازار اومده بود. یک مجموعه استودیویی به اسم The Road یا جاده. مامک خادم خود این آهنگ رو بر روی یک نغمه قدیمی محلی صربستانی ساخته و در کلام از شعری از محمد جلال الدین بلخی، مولانا، شاعر برجسته ادب پارسی و اهل ایران زمین بهره گرفته. مامک خادم دقیقاً 2 دهه پیش بود که به عنوان خواننده اصلی گروه اکسم آف چویس نامش رو مطرح کرد، گروهی که پیشگام بود در تلفیق موسیقی ایرانی با موسیقی های ملل غربی. البته مامک خادم بیش از 1 دهه است که حالا آثارش رو به صورت انفرادی منتشر میکنه. رعنا منصور تک آهنگی تازه رو منتشر کرده به اسم این عشق، اثری به همراهی بابک امینی. آقای امینی هنرمند شناخته شده ایرانی، ترانه‌سرا، آهنگساز و تهیه کننده این اثره و در اجرای این آهنگ ساز گیتار رو هم نواخته. رعنا منصور و بابک امینی برای آهنگ این عشق ویدیویی رو هم منتشر کردند. رعنا منصور هنرمند مستقل ایرانی، بزرگ شده ایالات متحده آمریکاست و این خواننده، آهنگساز و نوازنده اولین آلبوم استودیویش رو این تابستون منتشر کرد، آلبومی که در یک اجرای زنده در شهر تورنتو در کانادا رونمایی شد.
عزیزم چی فهمیدی؟ بگو تو عزیزم چی فهمیدی؟
نیازه نواب، هنرمندی است جوان و مستعد ایرانی، خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز که در پاریس، پایتخت فرانسه، به فعالیت هنری مشغوله. آلبوم حافظ از نیازه نواب دو هفته است که در فروشگاه‌های معتبر اینترنتی چون آمازون و آیتیونز هم به صورت واقعی و هم به صورت دیجیتالی در دسترس قرار گرفته. ما با هم گوش میدیم. دریا از نیازه نواب.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم. دوره جا
خیلی پوزش میخوام که نشد این ترانه رو کامل بشنویم. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.